میده که چقدر مردم ایران با فرهنگ خوندن رابطه خوبی دارن.
This shows a very good quality of education of the people.
و نشون میده که خیلی سطح تحصیلات بالا هست در ایران.
In Greece we are a much smaller country than Iran geographically and about our population.
میگن یونان از نظر جمعیت و اندازش خیلی کوچیک‌تر از ایران.
The International Book Fair of Thessaloniki is what we consider the respective book fair in Greece.
و همین نمایشگاه کتاب تسالونیکی که مثال زدن نمایشگاهیه که دارن مشابه اینجاست.
It has a lot of people that they're coming and also it has hundreds of international participations.
که اونجا هم خیلی آدما مراجعه میکنن. اینترنشنال هم هست بین المللی.
متشکرم ازتون سرکار خانم کاترینا بالاموتی، همطور مترجم ارجمندشون سرکار خانم دانا دهقان. امیدوارم که حضور شما به عنوان نماینده بنیاد فرهنگ یونان در نمایشگاه 32 و در ایران باعث این بشه که این گفتگوی بین ادبیات ایران و ادبیات یونان و در یک شمای بزرگتر فرهنگ ایران و فرهنگ یونان که ریشه های تاریخی و باستانی بسیار بسیار مشترکی هم با هم دیگه دارن خیلی پررنگ‌تر و پیگیرتر رخ بده. متشکرم ازتون.
خیلی ممنونم و میخوام میگم ایران ما شما را خیلی دوست دارم.
سپاسگزارم، شاد و پیروز باشید و خدا نگهدار.
خداحافظ.
برنامه زنده صدای کتاب رو همزمان از شبکه رادیویی فرهنگ و شبکه رادیویی کتاب گوش میکنید. دیروز با شما در مورد حضور سلبریتی ها و در خدمت و خیانت اونها به موضوع کتاب نشر و خواندن سخن گفتیم، اما یکی از اونها که اتفاقا از اون تک نگاری های سلبریتی هاست که بسیار دل در گروه کتاب و خواندن داره و بسیار مطالعه میکنه آقای سروش صحت هست. این لحظه قرار هست که صحبت های او رو در مورد موضوع کتاب و خواندن گوش کنیم.
ترانه مطالعه در ایران معلوم است. گروهی معتقدند ما ایرانیان کلن در روز 2 دقیقه بیشتر کتاب نمیخوانیم. 2 دقیقه بیشتر کتاب نمیخوانیم. اما گروه دیگر این آمار را تا 17 دقیقه در روز افزایش میدهند. تا 17 دقیقه در روز افزایش میدهند. گروه سومی هم هستند که این عدد را 30 دقیقه در روز اعلام میکنند. 30 دقیقه در روز اعلام میکنند. باور یا عدم باورش با شما، باور یا عدم باورش با شما، اما چهارمین گروه معتقدند ما ایرانی ها میانگین روزی بیش از 70 دقیقه کتاب میخوانیم. میانگین روزی بیشتر از 70 دقیقه کتاب میخوانیم. تنها باری که یک آمار نسبتا رسمی منتشر شد سال 81 بود. سرانه مطالعه ایرانی ها 7 دقیقه در روز است. 7 دقیقه در روز است. شما روزی چند دقیقه کتاب میخونید؟ اگه نمیخواید خودتون جواب بدید لطفاً از بغل دستیتون بپرسید که روزی چند دقیقه کتاب میخونید؟
سپاس که همراه ما هستید در برنامه زنده صدای کتاب از رادیو فرهنگ و رادیو کتاب. میهمان عزیز و ارجمندی این دم به جمع ما پیوستند و ما میزبان حضور جناب آقای علیرضا نوریزاده هستیم. در ارتباط با یک طرح ارجمندی قرار هست که با شما و با ما گفتگو کنم. درود بر شما آقای نوریزاده، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر می‌کنم از برنامه‌تون و اینکه اطلاعاتی در برنامه جدیدی که تحت عنوان گرند هستش توضیحاتی رو از ما خواستید.
سپاسگزارم. من نام شما رو گفتم. بله. من خواهش میکنم شما رسم خودتون رو هم بگیدین که چه میکنید و دقیقا سمتتون چه هست.
من نوریزاده هستم، معاون اداره کل مجامع تشکلها و فعالیت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
چه نشان بلند بالایی هم دارید ماشاءالله.
بله. و دبیر اجرایی طرح حمایت از انتشار و ترجمه کتاب ایرانی که به گرند
مشهور هست. کمی بیشتر میشه توضیح بدید دقیقا چه میکنید شما در این طرح؟
طرح گرند، طرح حمایت از انتشار، ترجمه، انتشار و توزیع کتاب ایرانی در بازارهای جهانی هستش که موسوم به طرح گرنته. یعنی تمامی ناشران خارجی که علاقه من به ترجمه و انتشار و توزیع کتاب ایران در بازارهای جهانی هستند مشمول دریافت گرانت یا کمک هزینه هستند به خاطر جبران بخشی از ترجمه کتاب زبان مقصد که برای کتاب کودک تا مبلغ $1,000 و برای کتاب نوجوان و بزرگسال تا $3,000 اختصاص پیدا میکنه. و زمینه هایی که تر گرانت همکاری میکنه ادبیات داستانی و غیر داستانی، بعد هنر، ایران شناسی و رمان هایی هستش که تا استقبال زیادی در بین کشورهای خارجی داره.
بسیار خوب. آیا تشکل شما یک سویه دولتی داره؟
بله. طرح گرند سبقش برمیگرده به 4 سال پیش تحت نظر معاونت امور فرهنگی شکل میگیره در دبیرخونه‌اش در اداره کل مجامع که یکی از اداره کل های معاونت فرهنگی هستش دبیرخونه شکل میگیره.
ما به فرهنگی وزارت ارشاد میشه.
بله، وزارت فرهنگ و ارشاد. بله. اسلامی. این تر در سالهای اول حالا اندکی به خرید کتب ترجمه شده اختصاص پیدا کرده بود، ولی کم کم جایگاه خودش رو در سال 96 و 97 و حتی امسال پیدا کرد و کتابهای که قرار ترجمه بشه در سامانه ما برگزاری میشه توسط ناشر خارجی و یا آژانس‌های ادبی که ارتباط دارن با این تر.
بسیار خوب. این که چه کتابهایی در واقع منظر نظر شما قرار بگیرن بستگی به این داره که ناشران خارجی چه تصمیمی در مورد ترجمه کتابها داشته باشن، درست میگن؟
دقیقاً همونطور که خدمتتون عرض کردم ژانرهایی که مورد توجه دبیرخونه هستش و اونها هم استقبال کردن ادبیات داستانی و غیر داستانی، هنر ایرانی، ایران شناسی و فرهنگ ایرانی هستش.
خب و بعد هر خواسته‌ای که از سوی خارج از کشور برای این نهاد شما ارسال بشه شما به اون لبیک خواهید گفت یا اینکه نه یه قربالگری صورت میگیره؟ این
بله. تمام درخواست‌های گرانت از طریق سامانه bookgrant.ir وارد دبیرخونه میشه و یه سری اطلاعاتی ما از دوستان خارجی و یا آژانس‌های ادبی نیاز داریم. اول اینکه باید ناشر خارجی قرارداد کپی رایت ناشر ایرانی یا نویسنده ایرانی یا تصویرگر ایرانی رو خریداری کنه. این قرارداد کپی رایت بین ناشر داخلی و ناشر خارجی منعقد میشه.
خب طبعا ناشران خارجی که حتما این کارو میکنن چون ما جزء اون پیمان نیستیم.
بله، کنوانسیون برن. بله. بله. و این کار اتفاق میفته و این یکی از دیتایی هستش که باید در سامانه برگزاری بشه. یعنی قرارداد امضا شده طرفین باید در سامانه برگزاری بشه.
بله.
بروشور و رزومه ناشر خارجی، رزومه مترجم که قرار کار رو انجام بده، پی دی اف فایل فارسی کتاب باید برگزاری بشه و صفحه اول کتاب فارسی یعنی کاور پیجش باید در سامانه ما برگزاری بشه. همه این موارد که در سامانه برگزاری شد ارسال میشه به دبیرخانه تر حمایت از ترجمه یا همون گرانت، فرآیند ارزیابی یا اصطلاح ریتینگ شروع میشه. به تناسب موضوع داورهای مختلفی در دبیرخانه به صورت الکترونیکی فعالیت میکنن. به تناسب موضوع ارجاع داده میشه به داور مناسب به فردش و به هر کتابی به 3 داور ارجاع داده میشه. در فاصله بین 14 حداقل و 21 روز حداکثر جواب میاد که آیا مشمول تر گرند میشه و کار رو استارت بذاره یا نه ریجکت شده کار.
میشه خواهش کنم که یک آماری از آنچه که تا الان رخ داده برای ما بفرمایید، یا اگر در دسترسین حداقل سال گذشته رو بفرمایید؟
نه در دسترس هستش خبرتون میگم. ببینید تا سال 96 تا ابتدای 96 کل حمایتی که از انجام شده 305 عنوان در قبال خرید و ترجمه بوده، ولی از سال 96 به بعد، از سال یعنی تا ابتدای 97 این آمار رو گفتم، بله. تا ابتدای 97، از سال 97 که سامانه الکترونیکی شده 80 درخواست وارد سامانه شده، از این 80 درخواست 20 مورد ریجکت شده، 20 مورد تکمیل اطلاعات داره، یعنی داوران درخواست اطلاعات تکمیلی برای نمره‌دهی داشتن، و 40 مورد تایید بوده که ما سرتیفیکیت های این دوستان رو آماده کردیم، به ناشرهای خارجی ارسال کردیم. به محض اینکه کتاب رو ترجمه کردن، فایل ترجمه رو به دبیرخونه ارسال کردن، اگر ترجمه صحت ترجمه مورد تایید قرار گرفت، درخواست میشه که در ازای پرداخت قرار میگیره. وقتی در ازای پرداخت قرار میگیره، 5 تا کتاب منتشر شده رو باید به دبیرخونه ارسال کنن و اون مبلغی که قبلا تون تاییدیه بهشون دادیم بهشون پرداخت میشه.
بسیار خوب. این موضوع در این فضای تازه‌ای که به وجود اومده، یه خورده گرفتاری‌های مالی ما پیدا کردیم، دستخوش موضوع شما نشده این داستان؟
خب قطعا در زمینه پرداخت خب مشکلاتی مثل همه بخش‌های دیگه وجود بله. داره، ولی حالا تا این لحظه به تعهداتی که ما دادیم و ناشرانی که دادن، با توجه به نماینده‌ای که در ایران معرفی می‌کنن، ارتباطاتی که در ایران دارن، نمایشگاه خارجی که با هم دیگه شرکت می‌کنیم، ما مبلغ تعهدی رو خدمتشون تقدیم می‌کنیم.
بسیار هم عالی، متشکرم. یه نکته دیگه که ذهن من رو مشغول کرده این هست که آن چیزی که دریافت کردم از کلام شما اینه که هر موضوع یا هر عنوانی رو یک نفر میخونه، درست میگم؟ یعنی یک داور داره.
هر موضوعی مثلا ادبیات کودک هستش،
خب یک داور داره.
سه تا داور ارجاع داده میشه.
خب این 3 داور همیشه یکسان هستن؟ یعنی در طی این سالها
یک دیتابیسی از داوران در سامانه ما موجود هستن که ما در راستای همون عدالتی که داریم انجام میدیم، داره توزیع متناسب با پراکنش انجام میدیم.
خب این خیلی مهمه که در واقع یه چند سلیقگی یا چند صدایی در هیئت داوران شما وجود داشته باشه که این کمک ها بتونه به سایر نویسنده ها هم منتقل بشه.
حتی اگر داوران به نتیجه نرسیدن، یعنی مبالغ، چون داوران از نظر دیگر مطلع نمیشن،
بله.
برای کتاب مثلا 1200 تا پیشنهاد دادن، نفر داور دوم 1100، نفر سوم 1100، تا این رنجش مشخصه.
منظورتون امتیازی که داور داده؟
امتیاز این مبلغشه، 1200 دلار، 1300 دلار. ولی کاری که انجام میشه، وقتی مثلا یکی 2000 تا یکی 900 تا، این تفاوت باعث میشه که ما ارجاعش بدیم به مشاور. مشاورها افرادی هستن که دوباره از دیتابیس ما هستن، این مشاور تصمیم میگیره که این نظرها رو تایید کنه یا نه نظر اصلاحی دوباره به ما ارائه کنه.
بسیار خوب. یک رقم هم میگید که تا الان چقدر دلار شما صرف این ماجرا کردید؟
ببینید چون ما مبالغمون که بودجه دولتی گرفته میشه ریالی هستش و تبدیل میکنیم، به خاطر بحث دلار که بالا پایین رفته نوسان داشته، دقیقا نمیتونم مبلغ دلاریش رو خدمتتون بگم، ولی انشالله در آینده ما در پخش خواهیم کرد که از چه آژانسایی، چه انتشاراتی، چه کتابهایی و چه مبالغی بهشون تعلق گرفته.
شکل فعالیت شما کاملا در دسترس دیگه، هم میتونن نگاه کنم ببینن که چه اتفاقی افتاده.
بله، یعنی ناشران خارجی،
هم ناشران خارجی هم خود ایرانی ها،
بله،
میتونن رصد کنن ببینن، بله. مثلا این پول از اینجا رفته اونجا بابت این کتاب، بابت این موضوع.
ببینید هر ناشر خارجی یا آژانس مرتبطش یه پنلی داره که کاملا ترس میکنه سایتو که به چه سمتی رفته.
بسیار هم عالی، متشکرم. خب آقای علیرضا نوریزاده، سپاسگزارم که در برنامه ما حاضر بودی، انقدر با حوصله به پرسش‌های زیاد من پاسخ گفتی. فکر کنم که خیلی مورد توجه بود این گفتگو از سوی هم نویسندگان داخلی، هم موضوع احتمالاً به گوش دیگران هم خواهد رسید. امیدوارم که خیلی روشن هم شما توضیح دادین و همه در جریان هم قرار گرفته باشن، امیدوارم این گونه باشه.
خیلی ممنون، لطف کردی. شاید که بتونیم ادبیات و فرهنگ ایران رو در بازارهای جهانی بیشتر از هر آنچه که هستش داشته باشیم.
امید که این گونه باشه. شاد و پیروز باشید و خدا نگهدارتون.
ممنون.
اتفاق خیلی جالبی که رخ داده این هست که ما از برنامه دوم یه بخشی رو به برنامه خودمون اضافه کردیم و اون بخشی بود که به واقع بازدید کنندگان می آمدن و کتاب‌هایی رو که خریده بودن یا مورد توجهشون قرار گرفته بود یا حتی کتاب‌هایی رو که خودشون نگاشته بودن و موفق شده بودن اون کتاب رو به نشر و به نمایشگاه 32 برسونن برای ما معرفی می‌کردن، بعضی‌ها با صدای خودشون هم معرفی می‌کردن. از این دست کتاب‌ها بسیار به دست ما رسیده و برامون بسیار گفتن، هم بازدید کننده ها هم برخی از ناشرین، و این یعنی این که دوست دارن صداشون در قالب آنچه که نگاشتن به گوش همگان برسه. در روزهای گذشته خدمت شریف شما عرض کردم نمایشگاه یک روال تکرار شونده داره از جنبه شلوغی و ساعت خلوتی. به نظر میرسه که مثلا صبح‌ها با شروع جریان نمایشگاه کمی حجم بازدید کننده ها بیشتر از هر چقدر به سمت ظهر نزدیکتر میشیم تعداد بازدید کننده ها کمی خلوت‌تر میشه. در ساعات پایانی نمایشگاه دیگه اوج در واقع شلوغی هاست. اگر میخواید برنامه ریزی کنید که در این دو روز باقی مانده، چون فردا برقرار هست و شنبه که اختتامیه برگزار میشه، اما همچنان جریان نمایشگاه طبق روال قبلی شنبه هم جاری است، اگر این دو روز میخواید تشریف بیارید برای بازدید از نمایشگاه، حتما رصد کنید اون ساعات کم رفت و آمدتر رو انتخاب کنید تا دوچار مشکل نشید. همکار خوب گزارشگرم سرکار خانم داوودیان این لحظه در محل 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حاضر هستند، در میان غرفه ها با بازدید کننده ها و ناشرین سخن گفتند. بخشی از این گفتگوها رو شنیدیم و این دم بخش دوم این گفتگوها رو به اتفاق هم گوش خواهیم کرد.
آقای محمدیان و همراهان خوب شنونده، توی شبستان مصلا هستم، داخل راهروی 17 هستم، غرفه 1. غرفه بسیار زیبا هست که دکوری که داره ما رو میبره به فضای شمال، گلدونایی که آویخته شده از سقف و حالا رنگ آبی که تداعی میکنه پنجره ها و دیوارهای شمال رو، و سقفی هم که داره با کاه پوشیده شده که مثل خونه های شمال میمونه. غرفه ای هست که مربوط میشه به استان گیلان و استقبالم بد نیست، خوبه. آقا سلام.
سلام علیکم.
از گیلان تشریف آوردید، انتشاراتتون گیلان هست؟
بله انتشارات ما گیلان هست. بله.
چطوره نمایشگاه؟
خوبه الحمدلله، شکر خدا خوبه. ما همیشه استقبال از غرفه گیلان همیشه خوب بوده، هم گیلانی های عزیز و هم کسایی که حالا غیر گیلانیه که به فرهنگ گیلان علاقه دارن استقبال خوبی میکنن همیشه.
کتاب هایی که هست توی غرفه شما همه مربوط میشه به فرهنگ استان گیلان، یعنی در مورد خود استان شماست؟
بله، تقریبا 99% کتابامون در حوزه گیلان شناسی است که حالا بحث‌های مختلفی از طبیعت گیلان، تاریخ گیلان، مثلا آشپزی گیلان، تو همین زمین‌ها راجع به گیلان هست دیگه.
نویسنده‌هاتون هم بومی هستن؟
بله بومی هستن، معمولا نویسنده غیر بومی نداریم.
به عنوان یک ناشر شهرستانی بیشتر با چه مشکلاتی روبرو هستید؟ چالشاتون چیه؟
خب یه سری چالشامون که مشترک با همه ناشرا، مثل بحث کاغذ و مقوا و گلاس و هزینه‌های چاپ و اینها، شاید اون چیزی که مختص ما باشه بیشتر بحث پخش و توزیع کتاب هست که بالاخره توزیع کتاب از طریق شهرستان‌ها خیلی با مشکل مواجهه.
نمایشگاه امسال رو چطور دیدید؟
نمایشگاه خوبه، از نظر جمعیتی که میاد خوبه، البته خب به طور طبیعی چون هزینه‌های چاپ خیلی بالا رفته و قیمت کتاب بالا رفته، خب به هر حال قدرت خرید مردم که به هر حال بالا نرفته متاسفانه، از این نظر خب مشکلاتی هست که به هر حال تعداد خریداران کمتر شده، ولی اون که ممکن ما از نظر ریالی مثلا فروش هم بالا رفته باشه، اما به لحاظ اینکه چون کتابا گران شده خب تعداد خریدارا اومده پایین.
دارم عناوین کتابا رو نگاه میکنم و واقعا در زمینه گیلان شناسی خیلی عالی کار کردید. اسم خیلی از کتاباتون هم محلی هست. چیچی آی چیچی درسته؟ دوباره خودتون بگی؟
آی چیچینی آی چیچینی.
اینم که تیتی یه مجموعه شعره درسته؟
بله اون تیتی به معنی شکوفه هست و چیچینی هم که همون گنجشک دیگه.
یکی چیه؟
این میگه انگه ایسه انگه نیه، این میگه هست این میگه نیست، ضرب المثلی هست.
میشه ازتون خواهش کنم یکی از شعرها که گویش گیلکی هست و حالا کوتاه هم باشه برای ما بخونی؟
نویسم پیر خانم پر جو خوسم جختران و شعر روزان و بر را و کنم دیم سر رم بکده برسرن ره سردم سر پرندر صدایه و هیلی جشتک تن هله بستم نه و ارسوف کنم. میگه می نویسم پدر می خونم پر، این در واقع شعری که برای پدرش گفته و میرم مثلا یه گوشه قایم میشم، خاطراتی که دارم اونها رو مثلا دوباره به ذهنم میاد. اینا این راجب این.
آقا یکی از بهترین کتاباتون اگه بخواید معرفی کنید، کتابی که حالا یا تازه چاپ شده و استقبال خوبی هم شده یا یکی از کتابای پرفروشتون، چه کتابی رو معرفی میکنید؟
شاید حالا این کتاب دیدنی های گیلان هست که کتاب پرفروشی هست که تمام نقاط دیدنی گیلان رو هم به صورت موضوعی و هم به صورت شهر به شهر معرفی کرده با عکس و تفصیلات و اینها. این کتاب پرفروش ما هست. کتاب آشپزی سنتی گیلان خب خانم ها خیلی استقبال میکنن، معمولا حتی خیلی غیر گیلانی ها میخرن این کتاب رو. تاریخ گیلان هست در دو جلد، کتاب پرفروشی هست. ما یک مجموعه تقریبا 100 جلدی هست راجع به دانشنامه فرهنگ و تمدن گیلان که البته 72 جلدش تا حالا در اومده. اون مجموعه هست که خیلی استقبال میشه، بالای 80 نفر نویسنده مثلا کار کرده روش.
آقا توی استان گیلان مردم چقدر کتاب میخونن؟
خب به هر حال مردم گیلان مردم فرهنگی هستن، یعنی بچه فرهنگیشون غالب هست به شاید وجوه دیگه شون. نگاه کنید الان شاید 300 عنوان کتاب اینجا هست راجع به حوزه گیلان، بیشترین فروشش تو همون گیلان هست دیگه. یعنی حالا غیر از نمایشگاه تهران مثلا تو نمایشگاه استانی که کتاب گیلان فروش نمیره، ولی به هر حال شما میتونید که این همه عنوان کتاب و در این تیراژهای مختلف مخاطب داره که مخاطبی که علاقمند بهش هست و خریداری میکنه هست که چاپ میشه دیگه، همچنان عاشق کتاب هستن.
خدا رو شکر پس گیلانی ها خوب کتاب میخونن. آقا در چند جمله اگر با گویش زیبای گیلکی بخواید مردم رو تشویق کنید به کتاب خوندن چی میگی؟
جغلن ایرانی باید کتاب بخونید، هیچی از کتاب بهتر نیبه، هر جب بیشید بالاخره کتاب باید شما ما رو همراه بود، کتاب بالاخره بهترین رفیق شماره که بتونید اون رو زندگی بکنید.
آقا ممنون از شما، انشالله که موفق باشید، خدا نگهدارت.
قربان شما، من شما آرزوی موفقیت.
آقای محمدیان و همراهان خوب شنونده از شما هم خداحافظی میکنم و دقایق و ساعت خوب خوش رو براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم از همکار خوب گزارش کردم سرکار خانم داودیان. امیدوارم که در دو روز آتی از برنامه زنده صدای کتاب همچنان شنونده گزارش های ایشان باشیم. خدمت شما عرض کنم که صدای ما را از شبکه رادیویی فرهنگ و از شبکه رادیویی کتاب همزمان میشنوید. همینطور تصویر برنامه صدای کتاب رو میتونید روی وبسایت شبکه رادیویی فرهنگ تماشا کنید. چنان که می‌دانید ما در 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هستیم. اگرچه از شهرستان‌های خوب و دوست داشتنی ایران زمین ناشرین بسیاری در اینجا حاضر هستند. همینطور بازدید کننده های عزیز و ارجمندی هم از شهرستان به تهران آمدند و در حال بازدید از نمایشگاه و خرید کتاب‌های مورد نظرشون هستند. یک گوناگونی چند صدایی، تلون و رنگامیزی زیبایی در بین بازدید کنندگان برقرار هست. برخیشون از سر خوش سلیقگی با لباس‌های بومی و محلی خودشون در نمایشگاه حاضر شدن و مشغول گشت و گذار بین غرفه‌ها و کتاب‌ها هستند. یک چند صدایی زیبایی رقم خورده، به ویژه این چند صدایی رو در محل کامیون پست میتونید خیلی بهتر تماشا کنید، اونجایی که خب هر آنچه که خریدن رو به اداره پست میسپارن تا به مقصدشون برسونن. به هر روی جای تمام شما ایرانیان عزیز و ارجمند در نمایشگاه 32 خالی است. سپاسگزارم که تا این لحظه شنونده برنامه زده صدای کتاب بودید از شبکه رادیویی فرهنگ و رادیو کتاب، برنامه که سعی داره آینه باشه برای صداهای نمایشگاه 32. شما رو تا فردا همینجا به خداوند بزرگ و منان میسپارم. شاد و پیروز باشید و خداحافظ.
صدای آیین‌ها و هنرها.
خب دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. برنامه زنده صدای کتاب رو که کاری از گروه کتاب شبکه فرهنگ هست رو به اتفاق شنیدیم. امیدوارم که استفاده و حظ لازم رو برده باشید و ما در خدمت و همراه شما هستیم در بخش دوم برنامه ها. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558. و ما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه ادبگردی کاری از گروه ادب و هنر که این برنامه رو به مدت 28 دقیقه تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
ادبگردی. برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست، مطربان